بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. مدتی است که خدا توفیق دادیم در این محفل نورانی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را قرائت میکنیم و در حدی که خدا متعال توفیق بده توضیحات مختصری عرض میکنیم. دیگه رسیدیم به آخرین فراز از این خطبه در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. بعد از این که اعتراض کردم که چرا ملکی که در اختیار ما بوده تصرف کردید، گفتن این را برای مصالح مسلمین صرف کرده. بعد از گفتگوهای فرمودند من وارث پیغمبر هستم، بدون اجازه وارث در ملک مورث نمیشه تصرف کرد. گفته شد که من از پیغمبر شنیدم که ما پیغمبران ارثی نمیزنیم. حضرت پاسخ دادم که این خلاف قرآن. قرآن میفرماید انبیا ارث بردند و ورثه سلیمان و داوود به چند تا آیه را تلاوت کرد. گفته بود طولانی شد و البته طرف سعی میکرد که احترام حضرت زهرا را نگه داریم. همه جا میگفت شما درست میگید، شما مقامتون خیلی بالاست، خیلی عزیز هستید فلان، ولی من به خاطر مصالح مسلمین چنین کردم. حضرت هم در هر بخشی جوابهای کوبندهی میدادن و استناد به آیات قرآن میکردن. بالاخره دیگه آخر الامر جوابی خود ایشون نداد و گفت من خلافتم با مشورت مردم بوده، مردم من را به این پست مأمور کردن و دخالتم هم در این اموال با موافقت مردم بوده، این شما و این مردم هرچی میگن عمل کن. حضرت پاسخ کوبندهی بهش دادن، بعد رو کردن یه بار دیگه به مسلمان ها. فرمودن معاشر المسلمین المسرعت الى قیل الباطل المغضیت على الفعل القبیح الخاسر افلا تتدبرون القرآن تم على قلوب اقفالها كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم وشر ما منه عتضتم لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا اذا کشف لکم الغطاء و بان ما مراءه الضراء فَبَدَى لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَحْتَسِبُونَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. به حسب نقلی که شده این آخرین جملاتی است که حضرت در اون روز خطاب مردم فرمود. ترجمه تحت لفظیش تقریبا اینه که گروه های مسلمان، توده های مردم مسلمان، ای کسانی که با سرعت به سراغ سخنان باطل می روید اما نسبت به کار زشت و کار زیانبار چشم پوشی و مسامحه می کنید، آیا در قرآن تدبر نمی کنید یا بر دلهاتون قفل زده شده؟ چنین نیست، بلکه اعمال بدی که انجام دادید اونها دل شما را تیره کرده و زنگار گرفته. خدا چشم گوش شما را گرفته و بسته. اون تفسیری که برای آیات خدا می کنید بد تفسیری است. اون رأیی که اشاره کردید و اظهار کردید بد رأیی است. اون عوضی که از این کارتون دریافت کردید بد عوضی است. بعد قسم می‌خورند که این کار برای شما بسیار گران تمام خواهد شد. باریست بسیار گران و عاقبتیست بسیار وخیم. روزی که پرده برداشته میشه و اون چه زیر پرده هست آشکار میشه از بدبختی ها و گرفتاری ها و چیزهایی برای شما از طرف خدا ظاهر خواهد شد که هیچ گمانش هم نمی کردید. و در آن روز است که اهل باطل بسی زیان خواهد کرد. این آخرین فرمایشاتی است که در اون خطبه اون روز بیان کردند و آخرشم به عموم مردم و مسلمان ها خطاب کردند. خب پیداست که بعد از این که به اصطلاح متصدی خلافت کار را به مردم واگذار کرد و گفت من به رأی اونها عمل کردم، خب قاعدش این بود که اگر مردم همتی داشته باشن، احساس مسئولیتی بکنن، یک اظهاری بکنن، بگن نه ما مخالف موافق نیستیم، ما نگفتیم، ما با این کار مخالفیم. مخصوصا که در بعضی از فرازهای قبلی حضرت اشاره فرموده بودند به اینکه برای دفاع از حق ما شما حتی باید از اسلحه هم استفاده کنید. در فرازهای قبلی بود اندکم و سلاح، سلاح در دست شماست، چرا از حق دفاع نمی کنید؟ با همه اینها باز هم سکوت کردن، چیزی نگفتن. این بود که حضرت مردم را مخاطب قرار دادن، نه به اونها اعتراض کردن و توبیخ کردن که چطور شما حرف باطل را، یعنی حرفی که در مقابل من گفته شد اونا میپذیرید، اما رفتار خلاف حق و خلاف اسلام را چشم‌پوشی می‌کنید، مساواه می‌کنید. تبعات این را خواهید دید و روزی پشیمان خواهید شد که دیگه سودی نخواهد داشت. دیگه کلامشون رو قطع کرد. خب ما بنامون بر این نبود که هر کلمه ای را، هر جمله ای را تفصیلا بهش بحث کنیم و بپردازیم و الا مدت‌ها طول می‌کشید. ولی یه نکته های آموزنده، یک درس های عبرت آموزی توی این فرمایشات هست که این تنها اختصاص به اون روز و اون زمان و اون مردم نداشت، چیزهاییست که ما باید بیشتر ازش عبرت بگیریم برای زمان خودمون. وقتی آدم مرور میکنه در این خطبه شریفه، در چند جا حضرت به آیات قرآن اقتباس کردند، اشاره کردند به آیات. خب حالا ما خودمون باشیم، اگر یک کسی برای گرفتن ارثی، برای گرفتن یه مالی که به اعتقاد او غصب شده ازش، رجوع کنه به یک قاضی، اگر آیه قرآن بخواد بخونه چه آیه میخونه؟ یه آیه میخونه که در اموال مردم به ناحق تصرف نکنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا حد اکثر ظلم کسی نکنید، حق کسی رو پامال نکنید، یه همچه چیزهایی رو در یه همچه مقامی که حالا ذهن رو تخلیه کنید. یه خانمی صرف نظر از اینکه دختر پیغمبر است، معصوم است، خدا ضمانت کرده طهارتش رو و اصلتش رو، همه اینا صرف نظر، یه خانمی مورد در یک دادگاه رسمی ادعا میکنه که مال من را بی جهت گرفتن، پس بدید. اگه بخواد تأکید کنه، از آیات قرآن استفاده کنه، چه آیه ای باید بخونه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، یا اون آیه ای که وتدروا بها الى الحکام، چیزهایی از این قبیل باید. اینجا چه مناسبت داره که بگه مگه کافر شدید؟ مگه از دین خدا دست برداشتید؟ مگه میخواد راه جهنم ابدی برید؟ مگه دستورات پیغمبر را فراموش کردید؟ مگه زحماتی که پدرم 23 سال برای هدایت شما کشید همه اینا را فراموش کردید؟ این لحن کلام با این ادعا که میخواد یک ملکی را مدعی هستش غصب شده مناسبت نداره. اگه یه آدم عادی باشه، زود اوقاتش تلخ بشه، عصبانی بشه، مبالغه بگیم، خب ممکنه وقتی بره تو دادگاه هم داد بزنیم این چه وضعیتی هست، این چه دادگاهی یا نمیدونم چه، خب ممکنه بشه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها کسی است که حرفی بی حساب نمیزنه. این چه مناسبت داره؟ حالا از نظر اصول محاوره، گفت و شنود، وقتی آدم یه ادعای مالی داره، اگر استناد به آیه هم بکنه، آیه مربوط به اون مال باید بخونه. اما آیاتی که حضرت خوندن خیلی عجیبی. حالا ما یه مرور روی چند تا از این آیه ها میکنیم، البته جدا جدا خوندیم، گاهی هم تذکر دادم که این آیه ها لحنش خیلی شدیده. در ابتدا اونجا که اشاره میکنند به داستان سقیفه و تغییر مسیر خلافت، میگه اینها جمع شدن برای اینکه مبادا فتنه ای در عالم اسلام به وجود بیاد، جمع شدن خلیفه تعیین کنند. ادعاشون این بود که ما زودتر اقدام کردیم برای اینکه فتنه ای پیش نیاد، هرج و مرجی نشه، جامعه زودتر سامانی پیدا کنه، رئیسی داشته باشیم. بهانه‌شون این بود. حضرت فرمود الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. یعنی شما می‌خواستید از فتنه فرار کنید، اصلا در متن فتنه اید و جهنم بر شما احاطه کرده، اون جهنمی که بر کافران احاطه. یک کسی میخواد حقشو بگیره، یه جوری صحبت میکنه که قاضی نظرش موافقی پیدا کنه، اینجور صحبت کردن که شما گفتید از ترس فتنه ما این کار کردیم، شما در درون فتنه ای جهنم بر شما احاطه دارید. این هم چون معنایی میرسه این خوندن این آیه در اینجا. خب این ها کسانی هم که ما خیش و قوم های خود حضرت هستن، پدر زن های پدرش هستن و سایر کسانی که سالها در پای منبر پیغمبر بودن، تو جنگ ها در کنار پیغمبر بودن. دنبالش میفرماید شما که اینجور قضاوت میکنید، مگه میخواد دست از اسلام بردارید؟ و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. این آیه مناسبه مثلا یه همچون مقامی است که این پلورالیست ها مثلا میگن که فرق نمی کنه حالا چه اسلام چه مسیحیت، هر دو خوبه. جوابشون گفته بشه که نه، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. مثلا عرض میکنم در یه همچون مقامی مناسبه که این آیه خونده بشه. وقتی صحبت این است که مال من قصد شده پس بدید، این لحن آیه این را گفتن که اگر دست از اسلام بردارید خیلی ضرر میکنید. یعنی صحبت این بود کسی دست از اسلام بردارید. نکته این که این آیه را در اینجا میخونه حضرت چیه؟ دنبالش در مناسبتی دیگه اف حکم الجاهلیت ابغون، آنو میخواد برگردید احکام جاهلیت رو احیا کنید. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، چه حکمی بهتر از حکم خداست که شما میخواد دست از حکم خدا بردارید به حکم جاهلیت رو پیاده کنید؟ چی بود حکم جاهلیت؟ کی میخواست دست از حکم خدا بردارید؟ کی شک داشت در این که حکم اسلام بهترین حکم از حکم خدا بهترین حکم؟ اونایی هم چه ادعایی داشته؟ هیچ جا در حرفهاشون هم چیزی ظاهر نشد، همه جا هم به ایشون احترام میکردن و خدا درست گفته، شما درست میگی، شما دختر پیغمبری هستی که چنین و چنان بود، محبت شما بر ما واجبه فلان. اونا اینجوری صحبت میکردن، هر دفعه با این تندی با این تعبیرات بسیار زننده و بوبنده دنبالش می‌فرماید. ولی کل نبع مستقر فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. هر چیزی جایی داره، تقدیری داره. به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا کننده از آن کیست و چه کسانی عذاب ثابت برای آنها تحقق خواهد یافت. عذابی که برداشته نمیشه. این لحن کلامی است که با کفار و مشرکین قرآن صحبت میکنه. با مردم نمازخون، عبادت کن، جانشین پیغمبر، مردمی که همه مسلمان ها، همه که چه عرض کنم، اونایی که در اون جمع بوده، اینا به عنوان جانشین پیغمبر قبول داشتن، موافقت هم کرده بودن با این نظر، کسی مخالفت نکرده بود. با اینا هم اینجور میگه که به زودی خواهید دانست که چه عذاب رسوا کنندهی به سرتون خواهد اومد، عذابی که از سر شما برداشته نخواهد شد. چه مناسبت داره خوندن این آیه در یه همچون مقام؟ یکی از اون آیاتی که گفتم راجع به اموال و این حرف هاست حضرت نخوند. باز در اونجا که فرمودی که شما که اموال منو گرفتید چی فکر میکنید؟ این وقتی به انصار خطاب میکنید، میگه شما نبودید که اینقدر حمایت از اسلام کردید، از مهاجرین و آوارگان مکه حمایت کردید، اموالتون را بین خودتون و بین آوارگان تقسیم کردید، چنین و چنان شما عزت اسلامی بودید، چطور شد حالا دست از حمایت ما برداشتید؟ بعد در مقام اینکه چه وجهی ممکن است موجب این شده باشه، میفهمد شاید فکر کردید که خب پیغمبر از دنیا رفت دیگه تموم شد، اون وقت پیغمبر بود ما احترامش میکردیم، حالا پیغمبر دیگه نیست، دیگه هر کاری دلخور میخواد میکنه. اگه اینجوره و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل افا اما تاو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. این یک آیه عجیبی است در قرآن که تقریبا همین سوالی که ما درباره قرائت این آیات در این مجلس کردیم درباره این آیه میاد که در زمان خود پیغمبر نزول این آیه اصلا چه جهتی داره، که آهای مردم بدانید پیغمبر ما یک پیامبری است مثل سایر پیامبران، آمد در اینجا زندگی کرد و بعدم خواهد رفت، اگر از دنیا بره یا به قتل برسه، صحبت قتلی نمون در ظاهر، البته در بعضی از تواریخ و اینا آمده که توطئه هایی برای قتل پیغمبر بود. افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه پیغمبر از میان شما بره یا به موت طبیعی یا کشته بشید، شما برای دست از دینتون بردارید عقب گرد کنید، اگه چنین کنید به خدا ضرری نمیزنید و من ینقلب على عقبی فلن یضر الله مثل یجز الله و شاکرین، اما اگه شکر گذار نعمت خدا باشید خدا به شما پاداش می‌دهد. خود نزول این آیه با این لحن نشان میده که در دلهای کسانی بود که این دین با رفتن پیغمبر تمام میشه و چندان اعتقاد قویی در عمق قلبشون نبود، در معرض این بود که دینشون را رها کنند. قرآن نازل شد هشدار داد که حواستون جمع باشه، بل پیغمبر خواهد رفت، اما اگر رفت شما باید دست از دینتون بردارید، او آمده این دین را برای شما آورده، شما را به راه حق هدایت کرده، وقتی او رفت شما دست از هدایتتون بردارید. این آیه را حضرت زهرا سلام الله علیها در این مجلس میخونن، میگه اگر فکر کردید که چون پیغمبر از دنیا رفته دیگه نباید از ما حمایت کنید، کنه میفرمند مصداق این آیه میشه، بدونید به خدا ضرری نخواهید زد ولی ضرر به خود شما خواهد خورد، به مصداق این هشدار الهی خواهید. دنبالش می‌فرماید فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگه همه شما مسلمان‌ها، اگه همه شما کافر بشید، نه تنها شما، هر انسانی که روی زمین زندگی می‌کنید همه کافر بشن، سر سوزنی به خدا ضرر نمیخورید، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، ضرر به خودتون میخورید. خب این مفاد آیه در اون مجلس مگه صحبت کفری بود؟ کسی میخواست دست از دینش برداره؟ گفتم برای مصالح مسلمین این اموال دست شما باشه، مصلحت این شما مثل سایر مسلمان ها. جهاد اسلامی احتیاج به بودجه داره، گذاشتیم برای بودجه جهاد، صحبت این نبود که کفری بناز واقعی بشه. حضرت چرا این آیه رو میخونه؟ در اون قسمتی که جلسه قبل خوندیم این بود بل سولت لکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، چون ما خیال کردید که پیغمبر برخلاف قرآن میگه من ارث نمیگذارم، قرآن میگه انبیا ارث میگذارن، شما میگه نمیذارید، یعنی امر بر شما مشتبه شده؟ واقعا نمیدونید که پیغمبر همه ارث میگذاشت؟ نه اینجور نیست. بل سولت لکم انفسکم امرن، این کلامی است که حضرت یعقوب به برادران یوسف گفت بعد از اینکه یوسف رو در چاه انداخته بوده، اومدن گفتن گور خوردتش، فرمود بل سولت لکم انفسکم امرن، شما این توطئه‌ای کردید، گرگ نخوردید. فصبر جمیل، صبر خواهم کرد تا خدا قضاوت کند. حضرت در مقابل اینا جوابی رو میده که یعقوب به اون کسانی که خیانت کرده بودند به برادرشون و توطئه چنده بودند و وانمود میکردند که ما بیگناهیم، آیه درباره اوناست. یعنی چی؟ یعنی شما دروغ میگید، شما میدونید که پیغمبر ارث میگذاشت، این هم آیه قرآن، هم چیزی نیست، ما در اسلام نداریم، پیغمبرم خلاف قرآن نفرموده، ولی دلتون چیزی میخواسته، این صحنه ها رو درست کردید برای اینکه اون دلخواه خودتون عملی بشه. من باید صبر کنم تا اون چه اراده الهی تحقق پیدا و بالاخره در این قسمتی که امشب خوندیم یک قسمتی از آیه را عیناً ذکر می‌فرمایند، یکی هم مضمونش را اقتباس می‌کنند، یعنی مفاهیم را از یک آیه می‌گیرند به صورت خطاب به مخاطبین میگن. در قرآن داریم بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یک حقیقت قرآنی هست که شاید در گذشته ها درباره‌اش هم مقداری بحث کرده باشیم یا اگر حیاتی بود و توفیقی شاید یه وقت دیگه صحبت کنیم. یکی از حقایقی که قرآن روش تأکید داره اینه که اعمال زشت انسان تدریجا باعث میشه که انسان حقیقت رو درک نکنه، کم کم ایمانش ضعیف بشه، کارش به کفر بیانجام. آیات زیادی در این زمینه هست، هشدار است به این که کسانی که دنبال هوای نفس میرن و اعتنایی به ارزش‌های الهی و احکام خدا ندارن تدریجا کارشون به اینجا میکشه که نمیتونن حقیقت رو درک کنن، چشم حقیقت بینشون بسته میشه، گوش حقیقت بینشون کر میشه. مثل اون آیه شریفه که افرائیت من اتخذ الهه و هوا و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه، میفرماد کسی که دنبال هوای نفس بریم و هوای نفسش بشه معبودش، یعنی هرچی دلش میخواد تسلیمه، هیچ کسی هیچ عاقلی کمترین شعوری داشته باشه نمیگه هوای نفس من خداست، که هوای نفس یعنی دلم میخواد، دلخواه که نمیشه خدا، که هیچ عاقلی طبق هیچ منطقی هیچ مادی ماتریالیستی هم این حرفا نمیزنه. منظور از این که آدم هوای نفسش رو معبود خودش قرار بده یعنی تسلیم باشه، هرچی دلش بخواد همون عمل کنه. اگه اینجوری شد خدا میفرماد خدا چشم و گوشش رو کور و کر میکنه. افرائیت من اتخذ اله و هوا و اضله الله علی علم، خدا گمراهش میکنه با اینکه اهل علم است، اهل فهمه، در مسائل علمی در مباحث مختلف خیلی تواناست، مو را از واس میکشه، اما اینجا خدا کور کرش میکنه. و جعل علی بصره غشاوه، پرده ای روی چشم گوشش میکشه. یه همچون کسی که خدا اینجور باش رفتار میکنه کی میتونه دیگه هدایتش کنه؟ یعنی هرگز هدایت نخواهد شد. اگه کسی بنا گذاشت که هرچی دلش میخواد عمل کنه، این نتیجه، این بلا رو خدا به سرش میاره. یه همچوز مضمونی در اون آیه هم هست که بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کسانی که اهل معصیت بودند و دائما مخالفت و خدا میکردند، این اعمال زشتشون چرکی شد روی دلشون، زنگاری شد روی آینه قلبشون، دیگه چیزی درش منعکس نمیشه، دیگه حقیقتی رو درک نمیکنه. حضرت خطاب میکنه به این مسلمان ها، میفرماید آیا شما نمیدونید که ما از پدرمون باید ارث ببریم؟ چرا؟ میدونید، بل سولت لکم انفسکم امره، دنبال دلخواهتون است، به خاطر این دلخواهتون اعمالی را انجام دادید که دلتون سیاه شده، دیگه درک نمی کنید. بل ران علی قلوبکم ما اسأتم من اعمالکم. بعد می فرماید روزی از طرف خدا برای شما چیزهای ظاهر خواهد شد، پرده برداشته خواهد شد و چیزهای ظاهر خواهد شد که هیچ وقت فکرشو نمی کردی. روزی که کشف غطاء می شه، و کشف را عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اون روز است که اون وقت خواهید فهمید به تعبیر خودمونی چه غلطی کردی، چه گناه بزرگی مرتکب شدی. خب اینا یه سوالی بود که این همه آیاتی که همه مخاطبش کفار و مشرکین هستن، چرا حضرت توی این مجلسی که صحبت از یک مزرعه هست، برای گرفتن مزرعه، این آیات حضرت میخونه؟ برای اینکه با اون چشم تیزبین و حقیقت بینش میبینه این راهی که شروع شده، این زاویه‌ای که باز شده، به همون جا مونده ایش. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. در زمان خودمون ما مصادیق فراوانی داریم، همه شما کما بیش از خاش را میشنسیم، از شاسی رو بنده میشنسن، بسیار متدین، مقید به احکام شهر، انجام تکالیف واجبشون، دانشجوی را میشناختم که غیر از اینکه اینجا عبادتاش تحکیل میشده، اینا وقت رفته بود خارج. حالا اینو عرض میکنم برای اینکه ببینید، بدونید واقعا کسانی از ابتدا دنبال شر نیستن، کمک کمک کشیده میشه. اینا کسانی بودن وقتی رفته بودن لندن، گروهی بودن، شنیده بودند که اونجا نان ها مثل این نان های سنتی ما نیست، اونا بسته‌بندی هست تو فروشگاه ها میفروشن، های ماشینی هست، انواع و اقسام ماشین، نان ها رو با فر میپزن. وقتی میخوان نان رو بپزن، فر را چرب میکنن، با یه روغنی خمیر رو میندازن توش که وقتی برای پخته میشه برآوردنش راحت بشه، نچسبه. شنیده بودند که در بعضی از این کارخانه هایی که نان ماشینی میسازن، همراه روغناشون روغن خوک هست، چربی که فر را با چرب میکنن روغن خوک خاطیشه. رفته بودن تحقیق کرده بودن کدام کارخانه ایست که روغن نباتی مصرف میکنه و روغن حیوانی روغن خوک مصرف نمیکنه، تا مطمئن باشن که نانی که میخورن پاکه. دانشجو زمان شاه در لندن رفته دنبال این که کدوم کارخانه ای هست که نونی که میپزه، نونی که چرب میکنه، چربی فرش هم پاکه. اگه بنده بودم آیا این کارو میکردم؟ احتمال بدید من میگفتم آقا رفع اموالای علمون، من چه میدونم با چه روغنی هنده، چه لزومی داره برم تحقیق کنم؟ فحص در شبهات موضوعی واجب نیست به قول ما طلبا. شبهات موضوعی لزومی نداره آدم فحص کنه. وقتی نمیدونم پاکه یا نجسه کلش این لکتار. شاید من آخوند که میرفتم اونجا در صدد نبودم تحقیق کنم، اما دانشجوی زمان شاه لندن رفته تحقیق کرده که کدوم کارخونه ای هست که نانی که میپزه با روغن پاک چرب میکنه فرش را. همین شخص کارش به جایی میرسه که اصل دین و وحی و نبوت و همه چیز را انکار میکنه. کسی که من میشناسم و مدت ها باش معاشرت داشته، این معناش نیست که از اول یک کسی که فاسق از اول خرابه. خب هستن کسانی از اول هم خرابه، اما قرآن میفرماید ما کسانی بودن که نعمتهای بزرگی به اونها دادیم، معرفتهایی به اونها دادیم. آتیناه آیاتنا ولو شئنا لرفعناه بها. اینا اولش آدمای خوبی بودن، مستجاب الدعوه بودن، خدا بهشون اینا مستجاب الدعوه کرده بود، دعاشون رو مستجاب میکرد. ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هوا. ما این همه بهش عنایت کردیم، فضیلت دادیم، مستجاب الدعوه شد، اما این رفت دنبال هوای نفس. نتیجه چی شد؟ فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. کارش به اونجا رسید که حکایت شکایت سگ شد. این مثل قرآن است با همه ادب و نزاکتش. قرآن می‌فرماید همون کسی که ما او را مستجاب و دعوه کردیم مثلش مثل سگ شد. یعنی اول ممکنه آدم خوب باشی، کم کم زاویه میگیری، مزه گناه میده پای دندونش، میگه نه بدم نیست، خب ما چیمون کمتر از دیگران. مزه ریاست میده پای دندونش، میگه نه بدم نیست، خب اندکی بیشتر. حضرت میخواد به مسلمان ها که اینا همه تقریبا قاطبه مسلمان ها اون زمان بودن، یک عده کمی بودن که مخالف خلیفه اول و این دستگاه خلافت بوده، یه چند نفر از بنی هاشم بودند و مقداد و ابوذر و سلمان و یه چند نفری، بعضی از انصار هم بودند، بلاخره عده معدودی بودن. عمده همین های بودن که همراه پیغمبر بودن، تو جنگ ها شرکت کرده بودن، همه خدمات انجام داده بوده. حالا کارشون به جایی رسیده که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجور اینا رو توبیخ میکنه. چرا؟ برای این که میبینه این زاویهی که باز کردند، این فاصلهی که از حق میگیرن، این منتهی میشه به کفر. اگه امروز نشده فردا خواهد شد. اگه بنا گذاشتیم برای اینکه اعتنام به حکم خدا نداشته باشیم، خب یکی یکی دین دیگه که چیه پس؟ گفتیم بله اسلام خوبه، اسلام گرایی هم خوب، اما این دیگه زمانش گذشته. اون وقتی که از سواری و شتر سواری میکردی اسلام گرایی هم خوب بود، حالا دیگه باید ملیگرا بود، ارزش های انسانی باید مطرح کرد. وقتی زاویه باز شد کم کم میرسه به این که خب حالا احکام اسلام چی؟ احکام اسلام مال 1400 سال پیشتر بود، به درد امروز که نمیخوره. زاویه که باز شد دیگه هرچی پیش میره فاصله بیشتر میشه. اول خیلی نزدیکه به هم، خطاب هم چسبیده، اما وقتی زاویه باز شد فاصله زیاد میشه. یه وقتی دیگه همدیگه رو نمیبینن، این یک مسیر دیگه نیست، اون یک مسیر دیگه. اولین چیزی که میتونست اسلام را حفظ کنه کسی بود که مثل خود پیغمبر باشید و خدا این منت را بر مسلمان ها گذاشت، چنین کسی را آفرید و به مردم معرفی کنه و مسلمان نخواست. وقتی از اون فاصله گرفته راه باطل شروع شد، رسود به اونجایی که فرزند پیغمبر را به فجیع‌ترین وضعی به شهادت رسوند. همین مسلمان ها بود، کدومشون یهودی بودن؟ اینایی که کربلا آمدن با امام حسین جنگیده، کدومشون یهودی بودن؟ یا نصرانی یا دین دیگری؟ همشون نمازخون بودن، صبح عاشورا نماز جماعت خوندن بعد رفتن امام حسین رو بکشن. اگه دیدیم یک کسی نماز میخونه روزه میگه، این دلیل این نیست که همه چیزش درسته. اعتقادش ببین چیه. اگه گفت بله خدا هم گفته علی باشه، ولی خب حالا ما فعلا صلاح میدونیم کسی دیگری باشه، یعنی خدا یکی منم یکی. این که میفرماد الرد علیهم کالرد علینا و هم علی حد شرک بالله، شرک کجاش در میاد که آدم میگه حالا یه آخوند یه حرفی زده بی خود گفته؟ چرا میشه شرک؟ برای اینکه آخوند که اون حرف زد از طرف خدا زد، منی که بر خلافش میگم از مسیر دیگری میگم، پس شد حرف من در عرض حرف خدا. خدا یکی، منم یکی، قانون خدا یکی، قانونی هم که من میگذارم یکی. شرک مگه شاخ داری؟ این تهدیدات و این توبیخات برای این است که مواظب باشید از محور حق فاصله نگیرید. علی مع الحق و الحق مع علی، از او فاصله گرفتید بترسید، این راه، این انحراف به کفر خواهد انجام. حالا کفر معناش نیست که بگه خدا نیست، پیغمبر نیست، ما بارها اینجا عرض کردیم کفر یعنی جمیع ما انزل الله را قبول نداره بعضیشو، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، اولئک هم الکافرون حقا. این کفر در مقابل ایمان. این نکته مهم است که غالبا کسانی که شرح کردن این خطبه شریفه را کمتر بهش توجه کردن. حالا در بین اونایی که من دیدم نوشته هاشون، ندیدم کسی درست به این مطلب پرداخته باشه. ما باید سعی کنیم این منتی را که خدا بر ما گذاشته و محور حق را به ما معرفی کرده، این کار آسونی نبود. زحمات که 1400 سال علمای ما کشیدن تا این مذهب تشیع رو برای ما ثابت نگه دارن. میدونید چه کوران هایی گذشته تا امروز به دست ما رسیده؟ روزی بود که 100 مردم ایران هم شیعه نبودند. اونقدر امامزاده ها و شیعیان و علما تلاش کردن به صورت‌های مختلف تا تدریجا در بعضی از شهرها جمعیت شیعه بر دیگران افزایش پیدا کرد. کم کم حکومت شیعه تشکیل شد. اقلا بعد از 500-600 سال از رحلت پیغمبر، اولین حکومت‌های شیعه‌ای که پیدا شد مال آل بویه و اینا بود در اواخر بنی عباس. اونم در یک شهر خاصی، در یک منطقه خاصی، نه کل کشوری. تا زمان صفویه رسید که دیگه رسما کشور ایران مذهب رسمی شد، مذهب تشیع. این آسون به دست ما نرسید. الانش هم جمعیت شیعه نسبت به سایر مذاهب اهل تسنن خیلی کم داره، 1/4، 1/5، این حدود هاست، اینطور که حالا آمار میده. این برکتی که به دست ما رسیده راه حق رو نشون داده و اونها برای اینکه ثابت بماند این راه حق انحراف درش پیدا نشه فرمودن اون وقت که دسترسی به ما ندارید به کسانی که از ما علوم آموختند اسلام رو یاد گرفتند به اونها مراجعه کنید، اونها حاکم بر شما هستند، ولایت بر شما دارند. این ولایت فقیه ساده به دست من و شما نرسیدیم. معنی ولایت فقیه هم فقط دوستی نیست. اهل تسنن هم میگن وقتی پیغمبر اکرم گفت من کنت مولا فهذا علی و مولا، یعنی هر که دوست منه منم اون دوست بود، دوست علی هم باشه. خیلی میگم ما دوست علی هستیم، ما دشمنیم. امثال صاحب ابقات و صاحب القدیر چقدر زحمت کشیدن تا اثبات کردن که نه آقا این مولا فقط دوستی نیست، منظور ولایته، یعنی اطاعت علی بر شما واجبه. حالا هم کسانی درباره ولایت فقیه ممکنه اینجور بگن، یعنی ولایت فقیه یعنی فقها رو دوست بدارید، چیزی که اهل تسنن نسبت به ائمه میگفتن. نه بابا، ولایت فقیه یعنی اطاعت او مثل اطاعت امام معصوم واجب است و رد علی کرد علینا و هو علی حد شرک بالله. این را هم خودمون باور کنیم، هم کسانی که دچار شبهه هستند شبهشون را برطرف کنیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.